این رقابت در سال 2006 شروع شد. البته قبلش اینطور بود که به هر حال کشورهای مختلفی سعی میکردن که افراد مشهور به خودشون نسبت بدن. ما این اختلاف رو همیشه داشتیم که مثلا افغان ها میگفتن که سید جمال الدین افغانی، با میگفتیم سید جمال الدین اسدآبادی، اونا میگفتن اون افغانی است، ما میگفتیم اون ایرانی هستش. یا عرب ها معمولا، عرب زبان ها، کشورهای عرب زبان معمولا خیلی از مشهورترین آدم های فرهنگ ما رو عرب حساب میکنن، چون کتابهاشون رو به عربی نوشتن، مثلا ابن سینا یا فارابی یا دیگران. این اختلافات قبلا بوده، یه اختلافاتی است که بیشتر زمینهای ناسیونالیستی داره یا قومگرایی یا غیره، و اختلافات واقعا مهمی نیست. از طرف دیگه یونسکو با این هدف که توجه کشورها رو به میراث فرهنگی خودشون جلب بکنه، این داستان ثبت رو کرد که کشورها بیان به اصطلاح مفاخر فرهنگی خودشون رو به عنوان میراث فرهنگی بشری ثبت بکنن در یونسکو. همون موقع انتقاداتی به نسبت به این رویه یونسکو وجود داشت که این منتقدین میگفتن که این کار در واقع شما یک رقابت ناسیونالیستی رو بین کشورها ایجاد میکنید، در حالی که اصولا کسانی که به اصطلاح به فرهنگ بشری خدمت کردن متعلق به فرهنگ بشری هستن. اما یونسکو از اون طرف استدلالش این بود که من میخوام که این کشورها چون به میراث فرهنگی خودشون بی توجه هستن و اینا داره از بین میره، توجه رو جلب کنن. بعد اینا شروع کردن به ثبت مفاخر فرهنگی خودشون در میراث فرهنگی، حالا هم سنن آداب مثل نوروز و غیره، و هم مثلا بعضی تکنیک ها مثل بادگیر یا مثلا قالی یا به هم افراد و اشخاص، و شروع کردن به ثبت اینها. اما در این حال هیچ توجهی به میراث فرهنگیشون نکردن. یعنی ما مثلا در خود افغانستان میبینیم که حد مجسمه با بودا که در واقع یک میراث فرهنگی بزرگ بود منفجر کردن، یا در ایران مثلا ما میبینیم که بسیاری ما حتی تخت جمشید رو نمیتونیم نگهداری کنیم، نگهداری نمیکنیم، پاسارگاد داره از بین میره، اینا که دیگه خیلی مشخص هست. بنابراین در واقع اون چه که از این رویه یونسکو به وجود آمد این بود که یک رقابت سیاسی ایجاد کرد که بیشتر جنبه ناسیونالیستی داره، و دولت ها برای جلب توجه مردم خودشون این کار رو میکنن، اما در اون هدف اصلی یعنی حفظ میراث فرهنگی به معنای واقعش هم انجام نشد، و میشه بگیم که این برنامه شکست خورده است.
آقای سرکویی، حالا آیا اصلا میشه گفت که نویسندگان و شاعران متعلق به کشور خاصی هستن؟ حالا در مورد مولوی در بلخ به دنیا اومده، ایران ادعا میکنه که ایرانی هست، افغانستان میگه افغان هست، آیا اصولا میشه گفت که متعلق به چه کشوری هست مولوی؟
ببین، این رقابت به خصوص در حوزه کشورهایی به وجود میاد که پیش از اون زبان مشترکی داشتن یا مثلا متعلق به امپراتوری بودن. خب مثلا فرض کن ازبکستان فردوسی رو به نام خودش ثبت کرده، ابن سینا رو مثلا اعراب ثبت کردن، نظامی گنج امیر آذربایجان مثلا به نام خودش داره ثبت میکنه، اینا به فارسی نوشتن. یا هم مولوی مثلا ترکا، اون متعلق به اصطلاح میراث فرهنگی ترکیه میدونن، خب در حالی که کتاب او فارسی هستش. یک معیاری وجود داره در مورد نویسندگان و شاعران یا کسانی که کتاب نوشتن، که اونم معیار هستش که به چه زبانی نوشتن. اما این به خصوص در مورد زبانهای بزرگ کنونی چندان رایج نیست. مثلا خب هم کسان انگلیسی ها، ایرلندی ها، آمریکایی ها، استرالیایی ها، نیوزلند و بعضی کشورها دیگه نویسندگانشون به زبان انگلیسی می نویسن، اما نمیشه همه اینا رو نویسندگان انگلیسی محسوب کرد، چون مثلا نویسنده آمریکایی انگلیسی زبان هست. در مورد ایران هم خب ما می‌دونیم زبان فارسی خیلی گسترده بوده یک زمانی هم ایران کشور خیلی بزرگتری بوده. بسیاری از بسیار کسانی که در الان بلکه کشورهای گوناگونی که وجود آمده، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکیه، ایران غیره، اینها به اصطلاح به زبان فارسی نوشتن آثار شده، برخی از اونها هم به زبان عربی نوشتن که ایرانی بودن مثلا. بنابراین در مورد نویسندگان اصولا میشه زبان رو معیار گرفت، اما نه در مواردی که این گونه اختلافات وجود داره، و نه در موارد زبانهای بزرگ مثل اسپانیایی یا انگلیسی یا عربی که اینها خب کشورهای زیادی رو در بر میگیرن. خود مولوی موردی که اکنون داریم مطرح میکنیم، خب این در بلخ به دنیا اومده که حالا جزء افغانستان هست، بعدم در قونیه زندگی کرده که حالا جزء ترکیه است، بعد کتابش رو به فارسی نوشته. بنابراین این در واقع میشه گفت به هیچ کدوم از این کشور تعلق نداره. اینها در واقع میراث فرهنگی بشری هستند، و به نظر من اصولا این دعوا حل شدنی نیست، چون هیچ ما نمیتونیم زبان رو نمیتونیم معیار بگیریم، چون خیلی موقع یک زبان در چندین کشور وجود داره. زیستن در یک کشور رو نمیتونیم معیار بگیریم، چون شما ممکنه در ترکیه زندگی کنین اما به فارسی مینویسین و اصلا به ترکی نمینویسین، مثل نظامی گنجوی مثلا در منطقه ترک زبان زندگی میکرده اما آثارش رو به فارسی نوشته. معیاری برای تشخیص اینکه متعلق به چه کشوری وجود نداره. حالا در این زمینه یا باید منطقه تمدنی فرهنگی رو در نظر گرفت، مثلا گفتش که مولوی به منطقه منطقه بزرگ تمدنی این بخش از آسیا تعلق داره، یا اصولا اون کاری که در همه دنیا میکنن، یعنی اینا رو میراث فرهنگی بشری میدونن. این برنامه به نظر من غلط هست. در مورد نویسندگان و شاعران هم اصلا، به خصوص شاعرانی که همونطور که گفتم زبانشون با محل سکونتشون یکی نیست، هم اصولا نمیشه اینو تعیین کرد. میشه گفت اینا میراث فرهنگی بشری هم.